ساعت 24 به وقت تهران. صدای ما را از پراگ رادیو فردا می شنوید. سلام به شما خوبان شنونده، این مجله نیمه شب است که در نخستین دقایق پنجشنبه 8 مهر ماه می شنوید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم، همراه ما باشید در این مجله یک ساعته و شنوندگی بخش های گوناگونی که همکارانم برای شما آماده کردند. اما ابتدا آخرین خبرها تا این ساعت رو میشنویم از همکارم مهرداد قاسمفر در استودیوی رادیو فردا.
سلام میکنم به شنوندگان این برنامه نیمه شب. کشورهای عضو سازمان اوپک پس از مدت‌ها عدم موفقیت در دستیابی به توافقی بر سر سقف تولید نفت میان اعضا، سرانجام برای محدود کردن تولید نفت به توافق دست یافتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیران کشورهای عضو اوپک موافقت کردند که حداکثر 32.5 میلیون بشکه در روز بیشتر تولید نکنند. بنا به همین گزارش، این سقف تولید از یک ماه دیگر از ماه نوامبر برقرار خواهد شد. پیش از این تلاش‌های اعضای اوپک برای رسیدن به تفاهمی در این باره با شکست مواجه شده بود. علت این شکست اختلاف نظر عمیق میان تهران و ریاض، دو تولید کننده اصلی اوپک بر سر میزان تولید بود. کنگره آمریکا با اکثریت قاطع آرا تصمیم باراک اوباما برای وتوی مصوبه‌ای را که به بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه اقامه دعوا علیه حکومت عربستان میداد را باطل کرد. این مصوبه که ابتدا با 97 رأی موافق و تنها یک رأی مخالف در مجلس سنا تصویب شده بود، پس از آن در مجلس نمایندگان آمریکا هم با اکثریت مطلق 338 نماینده در برابر 4 نماینده مخالف رأی آورد. پیشتر کنگره آمریکا این حق را به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر می‌داد که چنانچه نقش ریاض در آن حملات اثبات شود، بتوانند از عربستان سعودی شکایت کنند، اما این مصوبه با وتوی آقای اوباما مواجه شده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیش از این هشدار داده بود که مصوبه کنگره میتواند بر روابط واشنگتن و ریاض اثر منفی بگذارد. 15 تن از تروریست‌های رویداد 11 سپتامبر از شهروندان عربستان سعودی بودند و با دولت آن کشور به طور غیر مستقیم رابطه داشتند. ریاض هر گونه رابطه با این حملات را به شدت رد می‌کند. جمشید آموزگار از نخست وزیران دوران پادشاهی محمد رضا پهلوی در سن 93 سالگی درگذشت. خبر درگذشت جمشید آموزگار روز چهارشنبه در صفحه فیسبوک شاهزاده رضا پهلوی اعلام شد. خسرو اکمل، مسئول تشریفات دربار محمد رضا پهلوی نیز در گفتگو با رادیو فردا خبر درگذشت آقای آموزگار را تایید کرد. تاریخ دقیق و علت مرگ جمشید آموزگار هنوز اعلام نشده است. شاهزاده رضا پهلوی از آنچه خدمات جمشید آموزگار نامید ستایش کرد. جمشید آموزگار که در استحبان فارس به دنیا آمده بود، پس از دریافت دکترای هیدرولیک از دانشگاه واشنگتن تون آمریکا، چند سال را با بخش‌های مهندسی سازمان ملل متحد همکاری کرد و سپس به ایران بازگشت. او از شهریور 1356 تا شهریور 1357 خورشیدی نخست وزیر ایران بود. آفرین چیتساز، روزنامه‌نگار زندانی در اوین، از وضعیت نامساعد جسمانی به شدت رنج می‌برد. سایت کلمه با انتشار این خبر افزوده است که این روزنامه‌نگار که از آبان ماه 1394 خورشیدی در بازداشت به سر می‌برد، مدتی پیش به دلیل سابیدگی زانو و برای عمل جراحی به مرخصی آمد، اما پیش از دوران نقاهتش با فشار بخش امنیتی سپاه پاسداران به زندان اوین بازگشت. بنا به همین گزارش، خانم چیتساز بر اثر دردهای شدید پس از عمل در زندان بیهوش شده است. این گزارش میگوید که خانم چیتساز مسکن‌های قوی دریافت نمی‌کند و چون توانایی رفتن به سالن ملاقات را ندارد، در سه هفته اخیر ملاقاتی نداشته و از دیدار خانواده‌اش محروم بوده است. آفرین چیتساز، احسان مازندرانی، عیسی سرخیز و سامان سفرزایی 4 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بودند که در آبان 94 دستگیر شدند. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده است که کشورش به زودی قطعنامه پیشنهادی را برای برقراری آتش بس در شهر حلب سوریه به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد. ژان مارک آیرو، وزیر خارجه فرانسه، روز چهارشنبه گفت حکومت بشار اسد با حمایت ایران و روسیه جنگ تمام عیاری را علیه ساکنان حلب آغاز کرده است. او گفت کشورهایی که با این قطعنامه پیشنهادی مخالفت کنند، می‌توانند به مشارکت در جنایت جنگی متهم شوند.
ممنونم از مرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار دادی. این رادیو فرداست. و ما آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. گزارش ها از الجزایر هاکی استوپک به اولین توافق خود برای کاهش تولید نفت طی 8 سال گذشته دست یافته است. گزارشی از بکتاش خمسه‌پور. مجلس سنای آمریکا به خانواده های قربانیان حمله های 11 سپتامبر 2001 طی مصوبه اجازه داد تا از عناصر وابسته به حکومت عربستان سعودی در این حملات از ریاض شکایت کنند. بهروز کارونی در این باره گزارش خواهد داد. آمریکا نیروهای نظامی بیشتری به عراق می‌فرستد. گزارشی از نادر صدیقی. وزیر خارجه آمریکا تهدید کرده که اگر روسیه و متحدان سوریه او به حمله‌های هوایی به حلب پایان ندهند، همه همکاری‌ها با روسیه بر سر سوریه را قطع خواهد کرد. ایلیا جزائری در گزارش خود جزئیات بیشتری را در این باره خواهد پرداخت. و گزارش‌های بیشتری رو هم برای شما آماده کردیم که در طول برنامه خواهید شنید. مجلس سنا و نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه با اکثریت قاطع آرا تصمیم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای وتو مصوبه کنگره این کشور در مورد عربستان سعودی را باطل کردند. این مصوبه به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001 اجازه می‌دهد به دلیل نقش احتمالی عناصر وابسته به حکومت عربستان سعودی در این حملات از ریاض شکایت کنند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، ابتدا مجلس سنای آمریکا بحث وتوی باراک اوباما را به رأی گذاشت که 97 سناتور در برابر تنها یک سناتور به ابطال آن رأی دادند. رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده بود که تصویب چنین مصوبه‌ای به منافع ایالات متحده آسیب می‌زند و باعث روگردانی متحدان واشنگتن از آن خواهد شد. اما این تنها هری رید رهبر اقلیت دموکرات در سنا بود که همسو با دولت اوباما علیه این مصوبه رأی داد. بر اساس این گزارش، تیم کین، معاون هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و برنی سندرز، رقیب پیشین خانم کلینتون، در این رأی‌گیری شرکت نکردند. پس از سنا نیز مجلس نمایندگان آمریکا با بیش از 2/3 آرا وتوی باراک اوباما را باطل کرد. امری که برای اولین بار در طول 8 سال ریاست جمهوری وی روی داده است. در مجلس نمایندگان آمریکا 338 نماینده در برابر 4 نماینده دیگر به ابطال وتوی آقای اوباما رأی دادند. باراک اوباما چند روز قبل مصوبه کنگره را وتو کرده بود. این مصوبه به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر اجازه می‌دهد به دلیل نقش احتمالی عناصر وابسته به حکومت عربستان سعودی در این حملات از ریاض شکایت کنند. این مصوبه به رغم مخالفت‌های دولت باراک اوباما اواخر اردیبهشت ماه امسال در مجلس سنا و پس از آن در شهریور ماه در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، اما با وتوی آقای اوباما سنا بار دیگر تصمیم گرفت آن را به رأی بگذارد. حکومت عربستان سعودی که از متحدان اصلی واشنگتن در خاورمیانه محسوب می‌شود، به شدت با این مصوبه مخالفت کرده است. 15 تن از 19 عامل حملات 11 سپتامبر سال 2001 از اتباع عربستان سعودی بودند، اما ریاض ارتباط آنها به حکومت عربستان سعودی را قویاً رد می‌کند.
گزارش بهروز کارونی را شنیدید درباره مصوبه مجلس سنا و نمایندگان آمریکا که به خانواده‌های قربانیان حمله‌های 11 سپتامبر اجازه شکایت از ریاض را می‌دهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما گزارش ها از الجزایر هاکی است اوپک به اولین توافق خود برای کاهش تولید نفت 8 سال گذشته دست یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوپک با کاهش 750 هزار بشکه در روز میزان تولید خود را محدود به 32 تا 33 میلیون بشکه در روز خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره دیدگاه یک کارشناس نفت را جویا شده است. حسن منصور در لندن.
به نظر می رسید و مورد انتظار هم بود که توافقی در حال شکل گرفتن باشه، برای اینکه طرفین این دعوا هر دو به شدت در گرفتاری مالی قرار دارن. دولت عربستان سعودی ناگزیر شده که از حتی حقوق وزیران خودش 20% کم بکنه. کسری بودجه امسالش 13% تولید ملیش خواهد بود. قطع یارانهای سوخت، کسر کردن از حقوق اعضای شورای عربستان و نظایر اینها، یعنی اوضای اونها در داخل به لحاظ مشکلات مالی مقدمه مشکلات اجتماعی سیاسی است. از این نظر عربستان نگران، سعی میکنه این مشکل رو رفع کنه. در ایران همین مسئله وجود داره، منتها ایران به حق طلب این رو میکنه که به حد صادرات قبل از تحریم ها برسه، ولی بالاخره در چنین شرایطی ناگزیر باید بده بستانی انجام بگیره و طرفین موافقت کنند. من انتظار این رو داشتم که مقداری کم میکنن، در حدود 1,000,000 بشکه باشه. هنوز نتیجه نهایی حاصل نیست، ولی گفته شده که حدود 3/4 میلیون بشکه، یعنی 750,000 بشکه در روز کم خواهد شد، ولی هنوز رسما اعلام نشده، برای اینکه رسمیت پیدا کردنش برای جلسه رسمی ماه نوامبر موکول شده است. بنگهی هنوز جزئیات قضیه اعلام نشده.
در صورتی که چنین کاهشی انجام بگیره، این گونه که گزارش ها حاکی کاهش 750,000 بشکه در روز همطور که شما اشاره کردین، این چقدر میتونه در برقراری ثبات در بازار نفت مؤثر باشه؟
بازار نفت همیشه اینطوری بوده که در حدود 1% کاهش در مقدار تولید میتونه در حدود 5-10% افزایش قیمت به دنبال بیاره و بالعکس افزایشش هم همینطوری، یعنی 1% افزایش از حد اشباع بازار میتونه 10% قیمت رو پایین بیاره. چنین حادثه اتفاق افتاده طی 4 سال گذشته، برای اینکه قیمت نفت مدتی بالای هزینه تولید قرار گرفت، یعنی وقتی که در خلیج مکزیک نفت به قیمت 70-75 دلار تولید میشد، قیمت در حدود 100-110-115 نوسان میکرد و اینجا بود که زیر پای اوپک خالی شد، برای اینکه طی این مدت سالانه صدها میلیارد دلار سرمایه گذاری در انرژی انجام گرفت. در نتیجه با پیشرفت‌های فنی و کشف میادین زیادی که در آمریکا و کانادا و جاهای دیگر انجام گرفت، بازار از دست اوپک بیرون رفت. به این ترتیب الان که کشورهای اوپک در چنین شرایطی قرار گرفتند، شرایط ناخواسته، راه دیگری ندارند جز اینکه باید بتونند تولید خودشون رو کم بکنند، برای اینکه تولید غیر اوپک جای خود داره، یعنی در حدود 2/3 از هر 3 بشکه نفت 2 تاش از سوی اعضای غیر اوپک تولید میشه، فقط اون 1/3 رو اوپک تولید میکنه. اگر از این امکان خودش استفاده کنه و مقدار تولید رو کاهش بده، این امکان وجود داره. همین امروز انتشار این خبر سبب شده که قیمت‌ها در حدود 5% جهش بکنه، در بعضی موارد 6-6.5% در بازار قیمت بالا رفته. اگر چنین تصمیمی رسمیت پیدا بکنه و در ماه نوامبر اختلافات بالا نگیره، برای اینکه اونجا در توزیع مقدار کاهش ممکنه هنوز اختلافات حل نشده، چه کسی کدوم کشور چه مقدار کم میکنه و از ایران میخواهند که در کجا متوقف بشود، اینا وقتی حل بشه و من فکر کنم طرفین آماده حلش هستند، در این صورت بازار نفت برای مدتی میتونه تسویق بشه.
آقای منصور، چنانچه بازار نفت به ثبات برسه، تأثیرش روی عرصه اقتصاد چقدر میتونه باشه؟
اثرش خیلی بزرگ نخواهد بود، برای اینکه ببینید قیمت نفت از 120 دلار رسیده الان به 44-45 دلار و اگر این تصمیم رسمیت پیدا کنه، ممکنه 5-6 دلاری قیمت بالا بره. در نتیجه در وضعیت کشورهای صادرکننده تحول جدی به وجود نخواهد آورد. بنگهی تثبیت بازار انرژی به عوامل بسیار زیادی بستگی داره، از جمله انرژی‌های جدیدی که وارد بازار میشه. در نتیجه برای سال‌های آینده انتظار این که قیمت نفت از جاهای دیگری هم ضربه بخوره وجود داره، ولی به هر صورت این یک التیام موقت خواهد بود برای کشورهای صادرکننده که همشون به شدت نیازمند اون هستن.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور با حسن منصور رو درباره نشست اوپک شنیدید. میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو با ما در میان بگذارید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
آقای روحانی، جلو چشم شما و بیخ گوش شما دارن میگیرن، میبرن، حبس میکنن، شکنجه زن مریض و فعالی مثل مرکز محمدی رو 16 سال حبس میدن و شما همچنان ساکت هستیم و انتظار هم دارید که در دور دوم هم در ریاست جمهوری شرکت کنید. این واقعا چگونه توجیه میشه از نظر شما؟
از مسئولین کشور خواهش میکنم که در ملای عام انسانها را اعدام نکنند. این بازدارنده نیست. باور کنید اگه بازدارنده میبود 37 ساله باید یک دونه جرم در مملکت اتفاق نمیافتاد. این خشونت رو ترویج میکنه، بدتر میکنه، مردم رو خیره میکنه. نکنین این کار رو، نکنین این کار رو.
آقای ظریف، قوه قضاییه که با یک نامه 12 نفر را اعدام میکنند مستقل است؟ واقعا بعید است. نگویید مردم ایران فهمیده تر از این است که شما چنین حرفی بزنید.
در واشنگتن اعلام شد که در پی تقاضای دولت عراق، آمریکا نیروهای نظامی بیشتری به آن کشور می‌فرستد. به گفته مقام‌های آمریکایی، نیروهای مستشاری و آموزشی سربازان عراق را در بازپسگیری شهر موسل از دست اعضای گروه حکومت اسلامی کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا نیمروز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 600 تن دیگر از کادرهای نظامی خود را به درخواست دولت عراق به این کشور اعزام می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد الحدیثی، سخنگوی نخست وزیری عراق نیز روز چهارشنبه این خبر را تایید کرده و گفته است که تقاضای بغداد از آمریکا برای افزایش کادرهای آموزشی و مشاوران نظامی با هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق در جنگ آزادی موسل بوده است.
اننا نتطلع الى يوم قريب يتم فيه.
حیدر العبادی نخست وزیر عراق هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که کشورش چشم به روزی دوخته است که عراق و کل منطقه به طور کامل از وجود حکومت اسلامی رها شده باشد. آقای العبادی همچنین خواستار همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله مؤثر با تروریسم و ایدئولوژی واپسگرای آن شد و لزوم بستن کانال‌های مالی آن را ضروری دانست. آمریکا تاکنون بیش از 4600 پرسنل نظامی را در عراق مستقر کرده و برخی از این نیروها در جنگ علیه داعش شرکت داشتند. حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز بخش دیگری از عملیات مستقیم علیه گروه حکومت اسلامی است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، معتقد است که هدف مقابله با داعش در عراق راندن آن به سوی سوریه و وارد آوردن ضربه‌ای کارساز علیه این گروه است.
هدف دولت رسمی عراق این استش که موسل رو به عنوان یک بخش عمده و استراتژیک خاک خودش آزاد بکنه از اشغال داردسته حکومت اسلامی. و البته دیدیم که ساختار ارتش و امنیتی و نیروهای مسلح عراق به تنهایی برای این کار کافی نیست و به این دلیل هستش که عراقی ها از آمریکا تقاضای کمک های نظامی و آموزشی و فنی و حتی تسلیحاتی کردن. بدون این کمک ها شاید این عملیات موفق هم نشه. در حال حاضر سناریویی که پیش بینی میشه این استش که به علت حملات موسل وابستگان خلافت اسلامی به سمت سوریه رانده بشن و این تا حد زیادی کار حکومت اسلامی رو تمام میکنه، ولی نه به صورت کامل.
در این میان خبرگزاری رویترز هشدار جدید FBI پلیس فدرال آمریکا را گزارش کرده که میگوید با شکست در جبهه های رزمی عراق و سوریه، گروه حکومت اسلامی بر تلاش جهت انجام عملیات تروریستی در آمریکا خواهد افزود. مایکل استاینباک، معاون FBI در امور امنیت ملی آمریکا، در یک کنفرانس امنیتی در ماساچوست گفت که او به میزان قابل پذیرشی متقاعد شده است که ایالات متحده در سالهای 2017 و 2018 میلادی و به عبارتی طی 2 سال آینده با خطرهای بالقوه از جانب داعش روبرو خواهد بود. او با تاکید بر آمادگی نیروهای امنیتی آمریکا افزود که پارسال حدود 70 طرح عملیات تروریستی در ارتباط با گروه حکومت اسلامی در آمریکا متوقف شده است. آقای روشندل، استاد دانشگاه در علوم سیاسی و امنیت جهانی، معتقد است که هشدار FBI را باید جدی تلقی کرد.
این ایدئولوژی به لحاظ اون تفکر و تبلیغاتی که میکنه میتونه در جاهای دیگه هسته هایی رو ایجاد بکنه. به این دلیل من فکر میکنم که نگرش FBI در مورد آینده این تحولی است که داره شروع میشه در واقع در عراق و سوریه. بنابراین نگرش FBI یک نگرش به موقع و هشدار دهنده است و ناظر است بر تحولات این جریان در دو سال آینده. حالا انشالله بیشتر از اون فراتر نخواهد است.
و ما خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که ابعاد فجایع ناشی از حضور گروه حکومت اسلامی در نقاط گوناگون به میزانی است که غیر قابل تصور می نماید. رویترز میگوید که سازمان جهانی تغذیه پس از 2 سال تلاش موفق شده که کمک‌های انسانی را به جنگ زدگان شهر کوچک شرقت در عراق برساند. این شهر هفته گذشته توسط نیروهای عراقی از چنگ داعش آزاد شد.
گزارش نادر صدیقی از واشنگتن را شنیدید درباره اعزام نیروهای نظامی بیشتر آمریکا به عراق. خبرگزاری‌ها گزارش دادند وزیر خارجه آمریکا تهدید کرده است همه ی همکاری‌ها با روسیه بر سر سوریه را قطع خواهد کرد مگر آنکه مسکو و متحدان سوریه‌اش به حملات هوایی جاری به شهر حلب پایان دهند. بنابر گزارش‌ها وزارت خارجه آمریکا گفته جان کری این اولتیماتوم را چهارشنبه در تماس تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه داده است. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه بازتاب این اولتیماتوم در رسانه‌های خاورمیانه را جویا شده است. ایلیا جزایری.
به هر حال به عنوان خبری فوری منتشر شد در رسانه‌های خاورمیانه و الان در صدر اخبار قرار داره. اوضاع حلب بسیار بحرانی است و بمباران این شهر توسط جنگنده‌های روسی و سوری ادامه داره و علاوه بر تحرک زمینی، اینطور که در گزارش‌ها اومده، این اولتیماتوم توسط جان کربی سخنگوی وزیر خارجه آمریکا اعلام شده و گفته که در گفتگوی تلفنی که داشته و آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با همتای روس خودش آقای سرگئی لاوروف تأکید کرده که اگر حملات سوریه، دولت سوریه و متحدانش به حلب متوقف نشه، آمریکا همکاری خودش رو با روسیه درباره بحران سوریه متوقف خواهد کرد. همکاری که از چندی پیش آغاز شد و مقرر شده بود که اگر همه اوضاع به خوبی پیش بره و اگر آتش بسی برقرار بکنه، آمریکا با روسیه برای حمله به مواضع گروه‌هایی که تروریست شناخته میشن از جمله گروه النصره همکاری کنه.
دبیر کل ملل متحد بان کی‌مون در جلسه شورای امنیت وضعیت در بخش‌های در دست شورشیان در حلب رو بدتر از کشتارخانه توصیف کرده و آشکارا سوریه و روسیه رو به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده. اظهارات دبیر کل ملل متحد در خاورمیانه چه انعکاسی داشته؟
آقای بان کی‌مون گفته حمله به بیمارستان‌ها در حقیقت یک جنایت جنگی هست و کسانی که اسلحه مرگبارتر استفاده می‌کنن هم مرتکب جنایت جنگی میشه. در رسانه‌های خاورمیانه این صحبت‌ها رو هم متوجه دولت سوریه و همچنین روسیه دونستن، چرا که بنابر گزارش‌ها اسلحه‌ای که به کار میره در جنگ حلب اسلحه‌ای بسیار مرگبار هست، از جمله گازهای فسفوری، اسلحه آتش‌ها و همچنین بمب‌های سنگرشکن که به حدی گفته میشه در مناطقی که بمباران میشه این بمب‌ها پرتاب میشه شکاف ایجاد می‌کنن و وارد زمین میشن که حتی بعضی از جاها به آب میرسه و اینها همه برای مناطق مسکونی خطرناک است، به ویژه که این بمب‌ها و این اسلحه داره علیه مناطق مسکونی استفاده میشه. علاوه بر این فرانسه هم پیشنویس قطعنامه ای رو تقریم شورای امنیت کرده برای آتش بس در حلب که هنوز سرنوشت این قطعنامه مشخص نیست، به ویژه که روسیه خودش متحد دولت سوریه است در حملاتی که داره به حلب انجام میشه.
آقای جزایری، اوضاع در خود حلب که گزارش حاکی صدها هزار غیر نظامی در اون گرفتار هستند بسیار وخیمه. امروز هم 2 بیمارستان هدف حملات هوایی قرار گرفتن که گویا تعدادی از بیماران هم جان خودشون را از دست دادن. چگونه است وضعیت در حلب؟
روز به روز آقای خمسه‌پور وضعیت در حلب داره بحرانی تر میشه. البته در بمباران این 2 بیمارستان هنوز گزارشی درباره اینکه بیماران و کادر پزشکی آسیب دیدن منتشر نشده، اما 2 بیمارستان به طور کامل از کار افتادن و این وضعیت رو در حلب خطرناکتر میکنه. به طور عادی در روزهای گذشته شمار مراکز درمانی در حلب بسیار کم بود، به ویژه که بعضی از مراکز درمانی قبلن مورد حمله قرار گرفته بودن و از کار افتاده بودن و از خدمت خارج شده بودن. الان دو بیمارستان دیگه هم اضافه شد، یک مخزن و همچنین موتورهای تولید اکسیژن که از بیمارستان‌ها به طور کامل منهدم شد. بیماران و کادر پزشکی به بیمارستان‌های دیگه منتقل شدن، اما داروهای اندکی هم که در این بیمارستان‌ها بود به طور کامل نابود شد، اینطور که گزارش‌ها میگه. سازمان بهداشت جهانی هشدار داده نسبت به این وضعیت. آقای خمسه‌پور، علاوه بر این یک نانوایی در حلب هدف حمله هوایی قرار گرفت. دست کم 6 تن از کسانی که برای خرید نون وایساده بودند به صف هم کشته شدند. اینها علاوه میشه بر بحران آبی که در حلب وجود داره، بحرانی که خطر ایجاد وبا رو هم ایجاد کرده.
گفتگوی بکتوش خمسه‌پور با ایلیا جزائری رو میشنیدید درباره اولتیماتوم آمریکا به روسیه درباره حمله های مسکو به حلب سوریه.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-800.
جمشید آموزگار از نخست وزیران ایران در دوران پهلوی در سن 93 سالگی در مریلند آمریکا درگذشت. او که پس از پایان تحصیلات دانشگاهی در آمریکا و بازگشت به ایران پست‌های مختلف دولتی را بر عهده داشت، پیش از تغییر رژیم از پادشاهی به جمهوری اسلامی تنها یک سال نخست وزیر ایران بود. گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن را بشنویم.
جمشید آموزگار 71مین نخست وزیر ایران پس از مشروطیت روز سه‌شنبه 6 مهر ماه در شهر بتزدای ایالت مریلند واقع در نزدیکی واشنگتن دی سی درگذشت. آقای آموزگار که از دانش آموختگان ایرانی در آمریکا بود، پس از بازگشت به کشور در سال 1334 خورشیدی در نخستین پست دولتی به معاونت وزارت بهداری در کابینه حسن علی منصور برگزیده شد. 9 سال پس از آن در کابینه امیر عباس هویدا به وزارت دارایی رسید و در این مقام ریاست هیئت نمایندگی ایران را در مذاکرات اوپک برای تعیین قیمت نفت عهده‌دار بود. جمشید آموزگار که به سیاست پیشه‌ای بوروکرات و کم حرف معروف بود، تنها به مدت 1 سال و چند روز از 16 مرداد ماه 1356 خورشیدی تا 5 شهریور ماه 1357 خورشیدی ریاست 71مین دولت پس از مشروطیت را بر عهده گرفت و جانشین امیر عباس هویدا شد. آقای خسرو اکمل از دیپلمات‌های پیشین وزارت خارجه ایران و آخرین سفیر ایران پادشاهی در استرالیا که مدتی نیز از مدیران تشریفات دربار به شمار می‌رفت، در مورد آقای آموزگار چنین می‌گوید:
چیزی که باید بهش اطمینان داشته باشیم این است که ایشون شخصیت اصولی خیلی با پرنسیپ و منطقی بود، چه در زمانی که در خدمت بود و در نخست وزیر و مقامات دیگر از جمله وزارت‌های مختلف، و چه بعد از اون هم اونچه که ما دیدیم، یعنی در آمریکا با ایشون در تماس بودیم، ایشون رو آدمی اصولی و منطقی دیدیم در شرایطی که البته در حالت جسمی مناسب بود و کسالتی نداشت. دیگر این است که اصلا اهل تظاهرشون نبنده. خب سالها در دربار، 5 سال در دربار بودن و ایشون هم در تمام اون دوره یا وزیر بود یا مدتیش نخست وزیر، و جز این مطلب دیگری از ایشون ندیدم و به صورت دیگری نمیتونم در مورد شخصیت ایشون قضاوت کنم. اگر به خاطر داشته باشید علاقه زیادی داشتن به ادبیات ایران. خب البته در خانوادهشون هم این مطلب برای خط به ارث بود، چه پدر ایشون و چه برادر بزرگتر ایشون آقای دکتر جهانگیر آموزگار. دوران خدمتش بسیار شخص موفقی بود و بسیار هم مورد محبت اعلیحضرت فقید قرار داشت.
آقای اکمل مانند بسیاری دیگر از ایرانیان خودداری آقای آموزگار از ارائه خاطرات سیاسیش را عملی نادرست می‌داند و می‌گوید او به تاریخ ایران وامدار بود و باید وام خود را ادا می‌کرد.
اون چه که مسلمه به نظر من کلیه مقامات ایران یا کسانی که در حال خاطراتی از دوره خدمتشون دارند، این وام رو نسبت به ملت ایران دارند که این خاطرات رو که در حقیقت تاریخ ایران در اون دوره میتونه باشه به یه جای ثبت و ضبط بکنه. البته ایشون متاسفانه علاقه به این کار نداشتن، همه میدونیم، چون با گذشت 37 سال از انقلاب تقریبا ایشون موردی دیده نمیشه که مصاحبه کرده باشن یا در مورد مطلبی اظهار نظر یا از خاطراتشون صحبتی بکنن. حیف، ایشون میتوانستن از این جهت خدمت بزرگی به ایران و ایرانی و تاریخ ایران بکنن.
جمشید آموزگار در 30 آذر ماه 1354 خورشیدی به هنگامی که ریاست هیئت نمایندگی ایران در نشست وزیران اوپک در وین را بر عهده داشت، به اتفاق شیخ احمد زکی یمانی وزیر نفت عربستان و چند تن دیگر از همتایان خود توسط کارلوس، تروریست معروف اهل ونزوئلا، به گروگان گرفته شد، ولی پس از چند روز آزادی خود را باز یافت. آقای آموزگار پیش از استقرار جمهوری اسلامی در ایران به ایالات متحده کوچ کرد و تا پایان عمر نیز در این کشور زیست.
گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن رو درباره جمشید آموزگار می‌شنیدید. همچنان همراه باشید با مجله نیمه شب رادیو فردا.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یاران ها برام خیلی کمک
حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
علی یزدانی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ایران میگوید بیش از 6800 واحد صنعتی دارای مجوز اما راکد در شهرک‌های صنعتی ایران وجود دارد. به گفته او حدود 48% این واحدها اصلاً امکان احیا شدن ندارند. جزئیات بیشتر را از رویا ملکی بشنوید.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی میگوید بیش از 6800 واحد صنعتی در ایران تعطیل است. علی یزدانی پیش بینی کرده که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حدود 52% از واحدهای راکد موجود در شهرک‌های صنعتی کشور که قابلیت راه اندازی دارند تا پایان امسال به چرخه تولید باز می‌گردند. پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای تولیدی تعطیل شده را 7500 مورد اعلام کرده بود. دولت حسن روحانی وعده کرده که با تزریق 16000 میلیارد تومان نقدینگی 7500 واحد نیمه راکد و تعطیل شده ایران را احیا کند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان ساکن ایران، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی می‌گوید سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی اشتغالزا تسلیق نمی‌شود.
سیاست غلطی رو پیش گرفته دولت که این سیاست غلط تعمدی هم پشتش بوده، برای اینکه به زعم خودشون غلط نیست، خاطر اینکه دل در گرو منافع گروه‌های اقتصادی در جامعه دارن که با اون سیاست خانایی داره. موقعی که بسته اقتصادی ضد رکود رو درست کردن، موقعی که چهار وزیرش براش نامه نوشتن که وضع اقتصاد متوقف شده، راه حل‌هایی که از این مجموعه بیرون اومد راه حل‌های گرایش به سمت سرمایه‌گذاری‌های مالی، بانکی و پولی بود. ما گفتیم این نقطه شروع خوبی نیست، این نمیتونه موتور اقتصاد رو به حرکت در بیاره، نمیتونه چابک سازی بکنه. الان این نتیجهشه. اینکه شمار زیادی از واحدها تعطیل شدن، حالا آقای معاون میگن 52% تا پایان امسال در چارچوب سیاست‌ها اعاده میشه، چه جوری 52% شما محاسبه کردی؟ وانگهی اصلا اینطوری نیست. شمار زیادی به پایین‌ترین حد ظرفیت رسیدن. سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های تولیدی اشتغالزا تزریق نمیشه.
روز چهارشنبه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد رشد اقتصادی صنعت ایران کماکان منفی است. بر پایه این گزارش، زیربخش صنعت در سال 1394 یکی از سخت‌ترین سال‌های خود را پشت سر گذاشت، زیرا با چالش‌های متعددی از جمله مشکل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مشکل کمبود تقاضای مؤثر مواجه بود. آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که 37000 واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مختلف ایران وجود دارد. واحدهایی که بیشتر آنها در چند سال گذشته به سوی تعطیلی و رکود رفتند. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، از دلایل این رکود و تعطیلی می‌گوید.
این مسائل در زمان آقای احمدی نژاد شروع شد، موقعی که درآمد نفت به شدت افزایش پیدا کرد و از یک طرف پول زیادی توی بازار ریخته شد و از طرف دیگه نرخ دلار به طور مصنوعی پایین نگه داشته شد، در نتیجه از یک طرف این واحدهای تولیدی نمیتونستند با کالاهای وارداتی که به قیمت مناسب و در این حال با کیفیت بالاتری وارد می شدن رقابت بکنند، به خصوص که مقداری هم به صورت قاچاق وارد می شد که حتی عوارض گمرکی هم پرداخت نمی کرد. بنابراین از یک طرف این مسئله بود و از طرف دیگه این وام های عظیمی که به این ور اون ور می دادن باعث شدش که اولا نرخ سود بانکی به شدت بالا بره و از طرف دیگه به تسهیلات بانکی برای این شرکت های کوچک وجود نداشته باشه. در نتیجه در مجموع این دوتا مسائلی برای این شرکت های کوچک ایجاد کرد. وقتی که درآمد نفت هم افتاد و یک بساب رکود ایجاد شد، این عامل سوم بودش که به کل این واحدها رو به یک حالتی ایجاد کرد که نمیتونن کار بکنن.
در حالی که آخرین گزارش بانک مرکزی نشانگر آن است که تسهیلات پرداختی بانک‌ها در 5 ماه اول امسال در مقایسه با سال گذشته 39% افزایش داشته، مرداد ماه گذشت وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران از عدم همکاری نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات به بخش صنعت انتقاد کرد و خواستار پاسخگویی رئیس کل بانک مرکزی شد.
رویا ملکی گزارش می‌داد درباره واحدهای صنعتی راکت در شهرک‌های صنعتی ایران. میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید. اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک رادیو فردا در اختیار شماست. خبرها و گزارش‌های ما رو بخونید و درباره اونها نظر بدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و ما رئیس اورژانس اجتماعی ایران اعلام کرد در سال 1394 بیش از 4000 مورد خودکشی منجر به مرگ در ایران رخ داده است. حسین اسدبگی به خبرگزاری ایلنا گفت که ایران با این تعداد خودکشی در رده 108 جهان قرار گرفته است. در میان استانهای کردنشین در ایران بالاترین میزان خودکشی را بر پایه جمعیت خود دارند. جزئیات بیشتر را از پروانه وحید منش بشنوید.
رئیس اورژانس اجتماعی کشور اعلام کرده است در سال 1394 بیش از 4000 مورد خودکشی منجر به مرگ در ایران رخ داده است. در گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی نیز آمار 172 کشور جهان بررسی شده است. آمار خودکشی در مردان تقریباً دو برابر زنان گزارش شده است. پر استفاده ترین روش های خودکشی در دنیا استفاده از سم، حلق‌آویز کردن و استفاده از سلاح گرم بوده است. در کشورهای آسیایی نیز پرش از ساختمان‌های بلند شهری روش پر استفاده‌ای به شمار می‌رود. در ایران علاوه بر روش‌های مرسوم، خودسوزی زنان نیز یکی از روش‌های رایج برای خودکشی به شمار می‌رود. بر مبنای تعریف مرکز مطالعات انستیتو ملی بهداشت روانی آمریکا، خودکشی تلاشی آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی شخص توسط خود می باشد که ممکن است این تلاش به اقدام تبدیل گردد یا فقط به شکل احساسی در فرد بماند. رئیس اورژانس اجتماعی ایران گفته است استانهای ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان به نسبت جمعیت خود بیشترین آمار خودکشی منجر به مرگ را داشتند. در حالی است که در شهرهای کردنشین همچون دیواندره و سقز این آمار رو به افزایش است. شاهد علوی، روزنامه نگار کرد ساکن آمریکا، درباره این پدیده اجتماعی به رادیو فردا میگوید:
در تحلیل بالایی آمار خودکشی در کل ایران و به طور مشخص در دوستان کردنشین ایلام و کرمانشاه هم باید به در واقع زمینهای فرهنگی اعتقادی اشاره کرد، هم به مسائل اقتصادی و منطقه. یه بخشیش که مشخصا به ایلام برمیگرده، اگر نگاه بکنیم به شیوه خودکشی و تفکیک جنسیتی کسانی که خودکشی کردن، ما رو احتمالاً به این نقطه راهنمون میشه که مسئله بیشتر از این که اقتصادی باشه مسئله فرهنگی هست. در کرمانشاه و ایلام و احتمالاً کل ایران بخش اقتصادی هست، یعنی مشکلات اقتصادی فرد رو به جایی میرسونه، ناتوانیش از تأمین نیازهای اولیه زندگیش که انگار هیچ چاره‌ای جز کشتن خودش رو نداره.
روز جمعه دوم مهر ماه سال جاری یک جوان 23 ساله به نام عادل ساکن روستای هزارکیان از توابع شهر دیواندره از طریق حلق‌آویز نمودن خود با تسمه تراکتور خود را خفه نمود و زندگی خود را به پایان رساند. هرچند رئیس اورژانس اجتماعی کشور علت افزایش آمار خودکشی در ایران را عدم نظارت در توزیع قرص برنج عنوان کرده است، اما جامعه شناسان معتقدند تعارض‌های هویتی و اجتماعی، فشارهای خانوادگی و افسردگی‌های درمان نشده از دلایل بروز خودکشی در ایران هستند. روز سوم مهر ماه نیز خبرگزاری مکریان از خودکشی دختری جوان در بوکان خبر داد. آمار نشان می‌دهد طی یک سال اخیر هر روز در استان‌های کردنشین گزارشی مبنی بر خودکشی وجود داشته است. سامان رسولپور، روزنامه نگار کرد و فعال حقوق بشر ساکن سوئد:
اگرچه خب در مناطق شهری هم خودکشی صورت میگیره، اما بیشتر موارد خودسوزی و یا خودکشی در مناطق روستایی و یا در حاشیه شهرها هست و اگه در جای دیگه هم وجود داره عمومیت نداره. خب تا اونجایی که من تحقیق کردم خیلی تحقیق مستقلی در مورد اینکه چرا مشخصا در استان ایلام یا کرمانشاه این مسئله بیشتر هست وجود نداره و صرفا تحقیق ها بر مبنای به اصطلاح اون مسئله بیشتر حول محور آمارها هست و یا یک تحلیل‌های کلی که بیشتر تمرکزش روی اینه که روی سنتی بودن این جوامع و یا بافت مردسالار تاکید میکنه، اما این به اصطلاح تمایزی قائل نشدن این تحقیق‌ها که مشخصا چه فرقی بین بافت سنتی یا مردسالار مشخصا مثلا در ایران با مناطق جنوبی ایران وجود داره.
سازمان بهداشت جهانی گفته است برخی کشورها آمار دقیقی از میزان خودکشی‌ها ارائه نمی‌کنند و تلاشی برای مقابله با این بحران اجتماعی صورت نمیگیرد. شاهد علوی:
گفته میشه که هم در همه استان الان خونه‌های امن وجود داره، گفته میشه من اینکه کسانی با برای حل مشکل در مراکز بهزیستی یا مراکز آسوان سفرش برای کمک‌های مشاوری حضور دارن. اینجا یه مشکل وجود داره. مشکل این هست که اساساً کسانی که در متأثر از مشکلات سنتی و فرهنگی در منطقه خودکشی میکنند متاسفانه امکان دسترسی به اون مراکز رو ندارن، اصلا شانسش رو ندارن. یعنی فرد در یه فضای قرار داره که هیچ آگاهی از اون مراکز نداره و مراکز تصمیم گیر حکومتی و سیاسی هم به دلیل نگرانی از عواقب اجتماعی و بازتاب‌هاش زیاد خودشو درگیر نمی‌کنن.
رئیس سازمان بهداشت جهانی درباره آمار بالای خودکشی گفته است هر سال بیش از 800 هزار نفر دست به خودکشی می‌زنند.
آمار خودکشی در ایران موضوعی بود که پروانه وحید منش در گزارش خود به آن پرداخته بود.
تابو: رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم:
یک نوع کرم مخصوصی در گوشت خوک هست که تحت هیچ شرایطون از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوشت خوک مصرف میکردن مطمئن باشید که گوشت خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستند. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنجشنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
گروه تحقیق درباره منفجر شدن هواپیمای مسافربری شرکت هوایی مالزی بر فراز اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که این هواپیما با شلیک یک فروند موشک باک ساخت روسیه و از منطقه تحت کنترل شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین منهدم شد. این هواپیمای مسافربری که با حدود 300 مسافر و خدمه در تیر ماه سال 1393 از آمستردام پایتخت هلند به مقصد کوالالامپور پایتخت مالزی پرواز می‌کرد، هدف یک موشک قرار گرفت و تمام سرنشینان آن کشته شدند. بیشتر سرنشینان هواپیمای MH17 از اتباع هلند بودند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
فرد وستربک، دادستان کل هلند و رئیس گروه تحقیق درباره منفجر شدن هواپیمای مسافربری شرکت هوایی مالزی بر فراز اوکراین گفت که یافته‌های جامع این گروه نشان می‌دهد که تمام احتمالات دیگر درباره این انفجار باید کنار گذاشته شود. از بعد و این حادثه، دولت اوکراین شبه نظامیان جدایی طلب طرفدار روسیه در شرق این کشور را مسئول این رویداد معرفی کرد. اما جدایی طلبان و نیز مسکو با رد این اتهام دولت اوکراین را مسئول این سانحه می دانستند. دولت آمریکا نیز جدایی طلبان شرق اوکراین را که از سوی روسیه حمایت می شوند مسئول این حادثه می دانست. فرد وستربک ابراز امیدواری کرد تا مسببان سانحه سقوط این هواپیمای مسافربری به دست عدالت سپرده شوند. به گفته ی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تیم تحقیقات همچنین به این نتیجه رسیده است که سیستم موشکی باک که هواپیما را سرنگون کرد، مدت کوتاهی پیش از حادثه از روسیه وارد اوکراین شد و پس از آن نیز مجدداً به داخل روسیه انتقال یافت. مسئولان تیم تحقیقاتی اعلام کردند که اطلاعات منتشر شده تمام یافته‌های این تیم نیست و مشخص نیست که این گروه تا چه زمانی به کار خود ادامه می‌دهد. در مقابل، ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که در این گزارش به گفته او به شواهد غیرقابل بحث مسکو در دفاع از خود بی‌توجهی شده است. روسیه تأکید کرد که یافته‌های گروه تحقیق به توصیف این کشور جانبدارانه و با انگیزه سیاسی بوده است.
گزارشی رو شنیدید از بهروز کارونی درباره گروه تحقیقی که درباره منفجر شدن هواپیمای مسافربری شرکت هوایی مالزی بررسی می‌کردند. و اما اگه می‌خواید گزارش‌های این مجله نیمه شب رو بار دیگه بشنوید، می‌تونید پس از پایان پخش این برنامه به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. و اما گزارش‌ها و خبرهای ورزشی با حسن روشنزاده.
تیم ملی والیبال به ایران در مسابقات جام کنفدراسیون والیبال آسیایی در تایلند به مقام قهرمانی رسید. ایران در بازی فینال تیم والیبال چین را 3-1 شکست داد و بر سکوی اول آسیا ایستاد. چین و ژاپن دوم و سوم شدند. 8 تیم در مسابقات شرکت داشتند و علیرضا بهبودی، ملی پوش ایرانی، به عنوان ارزشمندترین بازیکن این رقابت‌ها انتخاب گشت. در جام جهانی فوتسال یا فوتبال سالونی در کولومبیا تا ساعتی دیگر حریف ایران برای بازی ردبندی یا بازی مقام سومی معلوم خواهد شد، پرتغال یا آرژانتین. تیم ملی فوتسال ایران برای راهیابی به فینال مسابقات در برابر روسیه ناکام ماند و بازی را 3-4 واگذار کرد. شبکه فاکس سپورتس که تیم فوتسال ایران را یک تیم سخت کوش خوانده، روسیه را اولین تیمی نامید که در تاریخ جام جهانی فوتسال با پیروزی بر ایران به فینال مسابقات راه یافته. Sink to their knees in despair, but Russia are going through to a FIFA Futsal World Cup final for the first time in their history. They've had to dig deep. روسیه با این پیروزی برای کسب مقام قهرمانی با برنده دیدار آرژانتین پرتغال بازی خواهد کرد و ایران برای مقام سومی با تیم بازنده این بازی روبرو می شود. در ایران جام آسیا فوتبال باشگاه‌های کشور قرار است امروز پنجشنبه با شرکت 64 تیم آغاز شود، ولی این مسابقات زیر سوال رفته. تا کنون 12 تیم به علل گوناگون خود را کنار کشیده و در رقابت‌ها شرکت نمی‌کنند. به این ترتیب 12 مسابقه برگزار نخواهد شد. به گزارش شبکه 3، کمیته برگزاری مسابقات برای مجازات تیم‌هایی که اعلام انصراف می‌کنند، در نظر دارد طرحی را ارائه دهد که این گونه تیم‌ها بر اساس این طرح با محرومیت‌های طولانی روبرو شوند تا به گفته غلامرضا بهروان رئیس کمیته مسابقات جام حذفی زیر سوال نرود.
باید هرکی کمیته مسابقات دست سعی داره به هیئت رئیسه ببره برای تصویب، و اونم اینه که تیمهایی که انصراف میدن حداقل 2 سال محروم بشن از حضور در جام حذفی. این خیلی بهتر خواهد بود و اینجوری جام حذفی زیر سوال نخواهد رفت.
به طور کلی جام حذفی باشگاه‌های ایران با نوعی بی‌نظمی و نابسامانی روبرو شده که این وضعیت یعنی اعلام انصراف در سالهای گذشته نیز وجود داشته، ولی امسال تعداد تیم‌های انصرافی رو به افزایش گذاشته است. علت قرار دادن تیم‌های ضعیف در مقابل تیم‌های قوی و همچنین وضعیت مالی بد برخی تیم‌ها. و در اروپا دنباله بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره در دور دوم در 8 شهر ادامه یافته که نتایج آن در بخش‌های بعدی خبرهای ورزشی رادیو فردا به اطلاع خواهد رسید. تیم رستوف روسیه که دو بازیکن ایرانی در اختیار دارد در مقابل آیندهوون هلند قرار گرفته. سردار آزمون در فهرست 11 نفره تیم قرار گرفت و سعید عزت‌اللهی روی نیمکت.
خبرهای ورزشی رو میشنیدید از حبیب روشنزاده. و به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که در نخستین ساعت نیمه شب با ما همراه بودید. در ادامه مجله اقتصادی نماگر با اجرا و تهیه کنندگی آرش حسنی رو میشنوید. در اینجا من نازافرین میرزا خلیلی لحظه های زیبایی رو براتون آرزو میکنم. شاد، پیروز و سربلند باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در برنامه این هفته از تلاش رئیس دولت 11 برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی خواهید شنید. با من همراه باشید. بهمن ماه سال 92 در روستای کوهستانی داووس سوئیس، رئیس جمهوری ایران که تنها چند ماهی بیشتر نبود بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زده بود، میهمان ویژه سران اقتصاد جهان بود. حضور دوباره یک رئیس جمهوری از ایران، آن هم پس از یک دهه وقفه و غیبت، به خودی خود قابل توجه بود. حسن روحانی که توانسته بود با امضای توافقی موقت با 6 قدرت جهانی آژیر قرمز پرونده هسته‌ای ایران را خاموش کند، حال پیامی روشن برای اقتصادی ها داشت.
به ایران سفر کنید و زمینه های وسیع همکاری ها، سرمایه گذاری ها و همکاری های امنیت ساز را خود مشاهده کنید.
او خوشبین بود و امیدوار به حل و فصل مشکل و پرونده تاریخی. حسن روحانی از بهبود در شرایط ایران و اروپا و حتی دشمن دیرینه آمریکا سخن میگفت.
با اجرای توافق ژنو در هفته جاری و قدم‌های بعدی، روابط ایران با حوزه اروپا کاملاً به حالت عادی باز خواهد گشت.
در همان جلسه و در همان سخنرانی چند دقیقه‌ای، رئیس دولت 11 بر بخشی از مزیت‌ها و توانایی‌های ذاتی اقتصاد ایران پای فشرد تا افق‌های تازه برای اقتصاد ایران تصویر کند.
من اقتصاد ایران را نزدیک‌ترین، همگون‌ترین و با ظرفیت ترین اقتصاد به اقتصادهای موفق نوظهور می‌بینم، زیرا اقتصاد ایران بنیه و ظرفیت آن را دارد که ظرف 3 دهه آینده در زمره 10 اقتصاد اول دنیا قرار گیرد.
آن خوشبینی‌ها با امضای برنامه جامع اقدام مشترک و اجرایی شدن آن پررنگ‌تر از هر زمان دیگری شد. به نظر می رسید راه باز و جاده هموار است تا بازاری تشنه و اقتصادی با پتانسیل های کم نظیر آغوش برای جذب سرمایه ها باز کند. در ماه های نخست اجرایی شدن برجام، حجم ترافیک هیئت های اقتصادی و سیاسی از اروپا و آسیا در تهران چنان خیره کننده بود که به این تصور دامن می زد که هرچه زودتر اقتصاد ایران چون زمینی حاصلخیز اما تشنه، جریان های سرمایه را از این سو و آن سوی جهان جذب کند. اما این نشد. راه طولانی تر و مسیر دشوارتر از آن بود که تصور می شد. حسن روحانی در آخرین حضورش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان رئیس دولت 11 سرسختانه ترجیح داد از آن تریبون هم برای نخستین بار به عنوان یک رئیس جمهوری آمده از ایران از سرمایه گذاران اقتصادی دعوت به حضور کند و از اعداد و ارقام اقتصاد ایران بگوید.
تنها 8 ماه پس از رفع تحریم‌های ظالمانه هسته‌ای، روند بهبود شرایط اقتصادی در ایران در بهار امسال به رشد بالای 4%، تورم تک رقمی و نزدیک شدن به تولید و صادرات نفتی در دوران پیش از تحریم ها رسیده و شاهد شکوفایی بیشتر اقتصادی، علمی و فناوری در ایران خواهیم بود. ایران جزو معدود کشورهای نفتی است که توانست اثر افت شدید قیمت نفت در سال 2014 بر اقتصاد کشور را کنترل کند. ما قصد داریم با انجام اصلاحات اقتصادی و رعایت انضباط پولی و مالی، با حفظ دستاورد کاهش نرخ تورم، ثبات و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران را افزایش داده و از این طریق زمین ساز سرمایه گذاری بیشتر در اقتصاد شویم. رشد اقتصادی ایران تا پایان سال 2016 به 5% خواهد رسید.
فریدون خاوند، اقتصاددان ایرانی مقیم پاریس، معتقد است مخاطبان حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیشتر از هر چیز اصحاب سیاستند و نسبت به این دعوتها بیگانه.
اصولا در سفرهای خارجیش آقای روحانی نشون داده که کاملا مسلط به کدها و طرز گفتمان رهبران کشورها در محافل بین المللی و در مقام یک شخصیتی صحبت کرده که با زیر و بم دیپلماسی جهانی هم در زمینه سیاسی و هم در زمینه اقتصادی آشنایی داره. با این حال من تردید دارم که تریبون سازمان ملل متحد واقعا جای مناسبی باشه برای اینکه آقای روحانی مسائل اقتصادی ایران رو مطرح بکنه، به خاطر اینکه مخاطبانی که در این نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور دارند عمدتا رهبران کشورها، وزیران خارجه و دیپلمات‌های ارشد کشورها هستند که مسائل اقتصادی مسائل درجه یک اونها نیست. البته بازتاب‌هایی داره این سخنرانی در مطبوعات اقتصادی دنیا، ولی در مورد ایران چون که از حدود 2 سال پیش رفت و آمد مکرر هیئت‌های بزرگ اقتصادی به خصوص از غرب به ایران آغاز شده، اون چیزی که بیش از همه در مورد سرنوشت اقتصادی ایران و تصویرش در افکار عمومی بین‌المللی تأثیر میذاره بازتاب صحبت‌هایی هست که این هیئت‌ها بعد از بازگشت به کشورهای خودشون مطرح میکنند با محافل مالی، محافل اقتصادی و رسانه‌های اقتصادی.
به گفته آقای خاوند، شور و شوق اولیه خارجی‌ها برای حضور در اقتصاد ایران حال تعدیل شده است.
این هیئت‌ها با شور و شوق زیادی به ایران رفتند، ولی موقع برگشتن یک مقداری از این شور و شوقشون کاهش پیدا کرده بود، به خاطر اینکه با مسائل و مشکلات درونی ایران از نزدیک آشناتر شدند و به خصوص با توجه به مشکلاتی که در روابط بین المللی ایران همچنان وجود داره، به خصوص مشکلات مربوط به بانک‌های بزرگ و مشکلاتی که در روابط ایران با ایالات متحده آمریکا هست، اون شور و شوق اولیه تا اندازه‌ای فرو نشسته. محاذا این شور و شوق جای خودش رو به یک واقع‌بینی داده که به معنای نومیدی نیست. این نیست که اونها بخوان بازار ایران رو رها بکنن، ولی به این نتیجه رسیدن که راهیابی به اون بازار و سرمایه‌گذاری در اون بازار نیاز به زمان داره.
اما مشکل کجاست که این دعوت‌های صریح و مکرر رئیس جمهوری ایران منجر به آن نشده تا سرمایه‌گذاران خارجی راه به بازاری بکر و اقتصادی توانمند بیابند؟ فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس:
مهمترین مانع دو دستگی یا چند دستگی هست در درون ایران بین کانونهای مختلف قدرت بر سر نوع رابطه با جامعه بین‌المللی اقتصادی. در این زمینه یک صدایی وجود نداره. یکی از مهمترین مسائلی که این چندگانگی یا دست کم دوگانگی به وجود میاره مسئله روابطی است که باید با سازمان‌های بین‌المللی برقرار بشه. در مورد قراردادهای جدید نفتی دو دستگی یا چند دستگی وجود داره. در مورد مسائل مربوط به بازرگانی بین‌المللی همین اختلاف هست و مهمتر از همه این هست که به تدریج در دولت روحانی و بین مشاورین ارشد ایشون این اعتقاد پیدا شده که تا وقتی که روابط ایران با ایالات متحده آمریکا عرض نمی کنم دوستانه نباید باشه یا نمیتونه باشه به این زودی، ولی اگر نوعی عادی سازی در روابط بین ایران و ایالات متحده آمریکا پیش نیاد، سرمایه گذاری در ایران و روابط بازرگانی ایران با جهان خارج نمیتواند عادی بشود.
مرتضی اللهداد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، در مواجهه با این پرسش به یکی از شبکه‌های تلویزیونی ایران ضمن اشاره به توانایی‌ها و جذابیت‌های اقتصاد ایران اینچنین میگوید:
بازار بازار بسیار خوبی است. ما یه بازار داریم 80 میلیون داخل کشورمون هست، 300 میلیون هم با یه شعاع 1000 کیلومتری داریم. پس بنابراین همه علاقه‌مندن از یه بازار 400 میلیونی خوب استفاده بکنن. اگر ما بتوانیم این شرایط بوروکراسی حاکم بر خاص مقررات ما کم بکنیم، قطعاً اینا علاقه‌مند هستن.
رسیدن پیام‌های چندگانه از داخل ایران در رابطه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران و البته اختلاف‌های بنیادین بین کانون‌های قدرت سیاسی به عنوان مهمترین مانع بر سر راه جذب سرمایه‌ها به ویژه سرمایه‌های خارجی مطرح می‌شود. این مشکل چنان است که چندی پیش مسعود نیلی، اقتصاددان صاحب نام ایرانی که این روزها مشاوره عالی و ارشد اقتصادی حسن روحانی را بر عهده دارد، با نوشتن مقاله‌ای در هفته نامه تجارت فردا از لزوم همگرایی در ایران نوشت. به نوشته آقای نیلی، بدون اجماع ملی نمیتوان مشکلات در هم تنیده اقتصادی را حل کرد. با این حساب باید به پاسخ این پرسش پرداخت که چگونه میتوان در ایران به همگرایی ملی رسید و تا رسیدن به این همبستگی ملی برای همافزایی چقدر راه باقی است. شما هم به این پرسش ها فکر کنید. نظرها و پیشنهاد هاتون رو به آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com بفرستید. از اینکه با من تا پایان این نمایر همراه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.